بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین جلسه است که راجع به احکام صحبت میکنیم. اون هفته خدمتتون عرض داشتم که این هفته درباره گویندگان احکام صحبت میکنیم. عرض کردم که از نظر اهمیت سه حلقه دین، احکام در مرحله سوم قرار داره و در مرحله اول اعتقادات، در مرحله دوم اخلاق، در مرحله سوم احکام. اما بروز اعتقادات در عمل به احکام، عمل به احکام یک عنوانی رو برای عامل کسب میکنه. عمل به احکام یک عنوانی رو برای عامل کسب میکنه که اون عنوان هست عبد و عبودیت. و عمل به احکام نشان عبودیت است. اصلا در آموزه‌های شرایع و ادیان این که اسم انسان را میگن عبد در مقابل رب، بلافاصله بعد از اعتقاد به ربوبیت مسئله عبودیت مطرح میشه. لذا عبودیت و ربوبیت دو مفهوم متضایفینن، یعنی عبودیت بستگی به ربوبیت و ربوبیت بستگی به عبودیت داره. اگر عبدی نباشه رب معنا نداره، اگر ربی نباشه عبد معنا نداره. این نکته اول که اینا رو گفته بودم، این خلاصه است. نکته دومی که عرض خواهم کرد اینه که مشرعین احکام کیا هستن؟ مشرع یعنی اونی که احکام رو جعل میکنه و میآورد و قانون گذاری میکند، اینا کیا هستن و کیا باید باشن؟ از نظر عقل فطری، احکامی که بشر میخواد عمل کنه و به اون تکامل فطری که همه انسان ها در پی سیر تکاملی و رسیدن به یک کمال هستند، از نظر عقل فطری باید اون جائل و مشرع و شارع احکام آگاه ترین و وارد ترین فرد باشه به تار و پود هستی کسانی که احکام رو برای اونها جعل کرده. یه مثال فقط میزنم، بیشتر نمیزنم. میگیم که الان اینجا یه کسی بشینه، بگیم که شما برای عبور و مرور شهر کالیفرنیا قانون بذار. میگه من شهر کالیفرنیا رو نمیشناسم، مردمش رو نمیشناسم، خیابوناش رو نمیشناسم، میدونهای اصلیش رو نمیشناسم، راههای خروجی شهر رو نمیشناسم، متراژ خیابوناش رو نمیدونم، عرض خیابوناش رو نمیدونم، چجوری قانون بذارم؟ کسی که قانون گذار است برای ترافیک و عبور و مرور در شهر کالیفرنیا بایستی که با شهر کالیفرنیا آشنا باشه. شما میبینید که خیلی وقتا در همین کشور خودمون میبینیم که در چند ماه یه چند تا خیابونی که وصل به هم هستن، قانون عبور و مرورشون این یه طرف اون ورود ممنوع عوض میشه، برای اینکه تجربه میکنن ببینن که کدوم بهتره، با کدوم بهتر میشه ترافیک رو، سنگین ترافیک رو حل کنن. این است که همیشه وقتی که یه کسی بخواد قانون گذاری بکنه، میگن قانون گذار باید برای کسانی که باید قانون عمل بکنن وارد باشه. لذا اگر شما تلفنی تلفن کنید به یه طبیب، ازش خواهش کنید که یه نسخه به من بده، میگه باید بیای معاینت کنم، تلفنی نمیتونم نسخه بدم. اگر شما به یه طبیبی مراجعه کنید و پرونده نداشته باشید، یادش رفته باشه، دوباره باید شما رو معاینه کنه و دوباره شما رو باید ببینه. و ویژگی تازه، خیلی وقتا داروهایی که اطبا میدن در دنیا تست میکنه، میگه اگر این قرص رو خوردی مثلا بدنت خارش پیدا کرد، ناراحتی پیدا کرد یا معدت به هم ریخت، حتما به من بگو یه قرص دیگه بهت بدم. خیلی از قرصا با همون دوز برای بعضی از معده ها و دستگاه های گوارش میسازه، برای خیلی ها نمیسازه، در حالی که همه انسان هستن. از نظر عقل فطری کسی که میخواد قانون گذاری بکنه بایستی که به تار و پود وجود انسان وارد باشه و در فرمول انتخاب دین ما اینو بحث کردیم که قانون گذار فقط آفریننده یه موجود میتونه باشه. چه آفریننده یه موجود، اون به اصطلاح خدای برتر باشه، چه آفریننده یه موجود یه مهندسی باشه که یه ماشین یا یه به اصطلاح دستگاهی رو اختراع کرده، باید قانونش رو خودش بذاره. لذا در دنیا الان معروفه که منطقیه که وقتی که شما از یک کشوری ماشینالات وارد میکنید، مستشاران و مهندسینی که مستشار هستن باید با شما صحبت کنن، نماینده به اصطلاح مشخص کنن، یا عده‌ای از کشورهای دیگه برن اونجا دوره ببینن، یا اونا برن در کشورها به اصطلاح تعلیم بدن، آموزش بدن که بتونن با این ماشینالات کار کنن. غیر از اینه میخوام اینو بگم که گویندگان قانون، قانون گذار فقط خداست. قانون دینی رو آورنده قانون کسی است که از خدا خبر داشته باشه. واژه از خدا خبر داشته باشه هست نبی. نبی که از نبعه یعنی خبردار، رسول یعنی فرستاده. نبی به اعتبار اینکه از خدا خبر داره بهش میگن نبی، به اعتبار اینکه مأموره که به ما برسونه بهش میگن رسول. لذا نمیشه رسول نبی نباشه، تمام رسول ها هستند نبی، اما ممکنه یه نبی باشه که رسول نباشه. لذا میگن که انبیا 124 هزار نفر هستند، اما رسول 133 تا هستند و اولوالعزم 5 تا هستند طبق روایات محکمی که ما داریم و متواتر. 133 تا رسول 133 تا هستند و اولوالعزم 5 تا هستند که صاحبان شرایعی هستند که برد و نطاق شریعتشون وسیع بوده. پس مشرع و قانونگذار خداست. آورنده قانون برای اینکه مورد اطمینان باشه باید نبی باشه، باید آورنده قانون نبی باشه و رسول، یعنی اول نبی باشه که از خدا خبر بده، بعدم چون به ما قانون میاره فرستاده شده به سوی ما پس رسوله. نمیاره دیگه، هیچ، برای خودشه، برای خانوادهشه که خیلی ها بودن. عرض کنم خدمت شما که پس احکام که تجسم اعتقاد و حلقه اول دینه از این جهت مهمتره که احکام باید دونه دونش از طرف یه به اصطلاح ماوراء طبیعت و یه شخص بالاتر و یه شخص وارد بیاد. لذا باید قانونگذار خالق انسان باشه، و وقتی خالق انسانه ما راهی به اون خالق انسان نداریم که قانون ازش بگیریم غیر از طریق نبوت. یکی از راه‌هایی که نبوت را ما ثابت می‌کنیم که نبوت لازمه، هم نبوت عامه هم نبوت خاصه. نبوت عامه یعنی اصل نبوت، نبوت خاصه یعنی نبوت پیغمبر اکرم یا نبوت عیسی مسیح یا نبوت موسی کلیم. یکی از راه‌های اثبات نبوت همین مسئله لزوم احکام برای انسانه. بعد از پیغمبر یه عده احکام رو نقل میکنن و به اصطلاح در مورد پیغمبر اکرم و در مورد دین اسلام یه مسئله اختصاصی وجود داره. مسئله اختصاصی چیه؟ اون اینه که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر چون خاتم النبیینه و احکامش تا قیام قیامت مجراست، کارش خیلی سخته. چرا سخته؟ از این جهت کارش سخته که پیغمبر چون او پیغمبر است و آخرین پیغمبر و آخرین قانون آوره، با اینکه تمام ویژگی‌ها و خصوصیاتش در ائمه که نایبانش هستن، نایب با منوبون ان باید به اصطلاح شبیه باشه، با اینکه شبیه هستن، اما یه استثناء داره. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. لا نبی بعدی یعنی قانون آور بعد از من نیست که نبوت تشریعی داشته باشه و قانون آوری. خب پیغمبر باید از طرف خدا قانون بیاره تا قیام قیامت. خیلی کارش مشکله. این است که پیغمبر دغدغش از تمامی پیامبران برای معرفی جانشینی و جانشینان خودش بیشتر و دقیق‌تر بوده. این است که تا قیام قیامت خداوند متعال برای پیغمبر جانشین مشخص کرده. این است که 12 تا که جانشین بفرموده خدا هست، 12 جانشین خدا که پیغمبر که امام زمان صلوات الله علیه طول عمر غیبت دارن و متصل به قیامت هستن. اذا قام قامت القیامه، زمانی که قیام کننده قیام بکند قیامت قیام میکنه. خب در اینجا مسئله احکام به اصطلاح خیلی حساس میشه. حساس میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه پیغمبر چی جوری میخواد، در چه سطحی میخواد قوانین را بیان کند که تا قیام قیامت بمونه و تحریف نشه و عوض نشه. لذا اینجا عقل فطری و خود خاتمیت پیغمبر به ما میگه که باید پیغمبر جاینشینان گارانتی شده سیفتی سالم داشته باشه که اینا بتونن تا قیام قیامت، تا اونجایی که مردم هستن، قوانین رو برای انسان بیان کنن، احکام حلال و حرام رو بیان کنن. چون فرموده حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. خب حالا کیفیتی که پیغمبر انجام داده این کارو چیست؟ عرض کنم خدمت شما که سنی ها میگن پیغمبر اکرم تمام قوانین رو آورده و به مردم گفته. ما میگیم که در طول 23 سال امکان نداره که پیغمبر تمام قوانین آورده باشه و به مردم گفته بشه. بله پیغمبر تمام قوانین رو آورده و گفته، اما نه به مردم. اون مقداری که لازم بوده و اجرا می شده به مردم گفته، بقیهش رو سپرده به جاینشینان معصومش که اونا تغییر ندن. و دیدیم در تاریخ که نگهداری و امانتداری احکام چقدر مهمه که بلافاصله پیغمبر سرشو گذاشت زمین. دومی گفت محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما. دو تا حلال هست که در زمان رسول خدا حلال بوده، من حرام میکنم. متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، متعت النساء و متعت الحج. دیدیم که نگهداری احکام چقدر مهمه. دیدیم که ابوبکر 8 روز بعد از رحلت پیغمبر، 9 روز بعد از رحلت پیغمبر، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف بردن مسجد و داستان فدک رو ادعا کردن که این ارث من مال منه، جعل حکم کرد و جعل نسبت دروغ داد به پیغمبر. گفت پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا. گفت ما گروه انبیا درهم و دینار برای مردم نگذاشتیم، اونی که گذاشتیم علم و حکمت و کتابه. یعنی میخوام اینو بگم که تا حالا تحقیق نشده رو این، البته رو جهت دیگرش تحقیق شده، آقای سید مرتضی عسکری در مسئله اجتهاد در 2 جلد مقدمه مرآت العقول عربی مفصل راجع به این صحبت کرده که اینا اجتهاد کردن و حکم جعل کردن. میخوام بگم که مسئله احکام اینقدر مهمه که پیغمبر اکرم که خاتم الانبیاست در یک اشل بسیار حساس‌تری باید این احکام رو به جای بگذارد که تا قیام قیامت احکام عمل بشه. لذا شیعیان معتقدن نمیشه پیغمبر برای همه مردم احکام رو بگه، و لذا در اهل تصنم میبینیم خیلی از احکام نگفتن، ندارن، اومدن احکام را با قیاس، با استحسان، با رأی، با اجماع احکام جعل میکنن، احکام میگن، و از راه قیاس که ائمه چقدر راه قیاس رو که حالا اون به اصطلاح مطلب دیگری است و نمیتونم الان توضیح بدم، اومدن احکام جعل کردن. یعنی گفتم ما وقت نداریم، ظاهری هم که ازش استفاده کنیم نداریم، از راه استحسان و قیاس و رأی احکام صادر میکنیم که الان هم صادر میکنن اهل تسنن. پیغمبر اکرم تمام احکام رو از خدا گرفته و تمام احکام رو گفته، اما نه به مردم، به جاینشینان خودش گفته. این که خیلی وقتا ائمه سلام الله علیه اجمعین وقتی که مثلا امام صادق علیه السلام نشسته بود، گاهی هم نشون دادن به مردم یه گوشه‌ای که مردم بدونن یه همچین چیز هست، میرفتن پستو یه صندوق چند تا قفله رو میآوردن، یه دونه تومار ازش مثلا لوله کرده بودن میآوردن، نگاه میکردن یه حکمی رو میگفتن بعد میبستن. هیچ جا نداره که مردم این صفحات این تومار رو دیدن، نشون ندادن. علتش این بوده که اون صفحات تومار نوشته نبود که مردم بتونن بفهمن، اینا کد بوده و با کد و رمز نوشته شده بوده. و الا در یه تومار مثلا یه پوست آهو یا که یه کاغذ مثلا هر چقدر باشه چقدر احکام جا میگیره. اگه بخوان احکام مفصل مثل توضیح المسائل مثل روایاتی که الان نقل شده بنویسن، باید به اندازه نمیتونم چند تا طبقه کاغذ داشته باشن که بتونن یه مقدارشو بنویسن. می اومدن از صندوقی یه تومار رو می آوردن، یه کتابی رو می آوردن، ورق می زدن، نگاه می کردن، می بستن، می رد. هیچ جا تو روایات نداره که حتی نزدیکتر نصابی که اونجا نشسته بودن این تومارها رو، این کتابها رو نگاه کرده باشن، چون اینا همش کد بوده و رمز بوده، جفر بوده، جامعه بوده، صحیفه فاطمه بوده، صحیفه علویه بوده، اسمهای مختلفی داشته که تو اونا احکام و بسیاری از رموز و عقاید رو در اونجا نوشته بودن که مهمترینش احکام بوده. اینو میخوام عرض کنم، چون امکان ندارد که پیغمبر تمام احکام رو به طور جزئی تا قیام قیامت برای مردم بیان کنند، چون دین خاتمه، احکام رو تحویل امیرالمومنین علیه السلام داده، امیرالمومنین تحویل امام حسن علیه السلام داده، ودای امامت، امانتای امامت، یعنی اینا یکی از مهمترین ودایع و امانتهای امامت، یعنی اون احکامی که در طول تاریخ ممکنه بیاد هنوز وقتش نرسیده. مثلا خیلی روایت داریم که امام زمان علیه السلام احکامی رو عمل میکنن که مردم میگن اینا جدیده. این دوتا بعد داره، یه بعدش اینه که انقدر احکام اسلام عمل نشده و متروک شده که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن همون احکام عمل میکنن، مردم چون آشنا نیستن میگن که اینها جدیده. و یک بعدش هم اینه که اصلا احکامی که میارن احکام جدیده، به خاطر اینکه نه جدیده، نه اینکه امام زمان علیه السلام احکام جدید میارن، بلکه امام زمان علیه السلام جدیدن احکام رو میارن. حالا من مثالی که دارم برای شما آقایان اینه که زیارت عاشورا روایت چیه، حدیث چیه؟ قدسی. حدیث قدسی یعنی کی؟ یعنی از پیغمبر، از جبرائیل، از خدا، اما اولین بار در زمان حضرت باقر علیه السلام گفته شده. اینا جزء ودایع امامت بوده دیگه. به حضرت باقر از کجا رسیده؟ حضرت باقر که پیغمبر رو ندیده، از طریق امیرالمومنین به امام حسن، از طریق امام حسن به امام حسین، از طریق امام حسین به حضرت سجاد، حضرت باقر رسیده، وقتش شده که وقتی اومده اون به اصطلاح القمه یا اون راویان دیگری که نقل کردن اومدن، حضرت زیارت عاشورا رو بهشون القا کردن و گفتن. پس ما احکامی داریم، کلن احکام. یه مسئله دیگه هم هست، این نکته رو بگم که خیلی مهمه، آقای عسکری اینو به ما یاد دادن، توی کتاباشون هم هست. ایشون میگن اولین حکم را، اول دفعه حکمی که قراره به مردم ابلاغ بشه، باید توسط معصوم ابلاغ بشه، یا پیغمبر یا جانشینان پیغمبر. لذا وقتی که براءت از مشرکین را پیغمبر دادند به ابوبکر، رفت نزدیک مکه، بلافاصله شطور اختصاصیش رو داد به امیرالمومنین علیه السلام، گفت سوار شو برو ازش بگیر، چون خدا به من گفته لا یعدی الا انت او رجل منک. باید آیات قرآن رو و احکام رو و تمام اولیات رو یا تو بگی یا کسی که مثل تو هست بگه. لذا امیرالمومنین علیه السلام رفت از ابوبکر گرفت و خودش رفت براءت مشرکین رو اعلام کرد. احکام هم همینطوره، اولین کسی که حکم میکند، حکم و بیان میکنه برای مردم، باید از زبان معصوم باشه. بعد از این که از زبان معصوم پخش شد، گفته شد به چند نفر، اون وقت اون چند نفر میرن برای بقیه میگن. لذا در خطاب قدیر یه جمله‌ای داره که خیلی وقتا دوستان پرسیدن از من که این معناش چیه؟ الان معناش روشن میشه. میفرمایند در بخش دهم میفرمایند که ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم، صفحه 112 بخش 10، ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. امر به معروف و نهی از منکر رو تحقق نمیپذیره مگر به وسیله امام معصوم. یعنی اولین بار امام معصومه که باید یه امر به معروف و نهی از منکر بکنه، بعد این سمپل بشه برای افراد دیگه بیان کنن. عرض من اینه که احکام چون تجسم و تبلور عبودیت و بندگی است و چون احتیاج داره جائل احکام به تمام تار و پود انسان وارد باشه، برای هر کسی که قانون جعل میکنه باید خدا جعل کنه، پیغمبر معصوم بیاره، امام معصوم ادامه بده نگهداری کنه. یکی از وظایف ائمه معصومین نگهداری دین هست از تحریف. نقش ائمه در احیای دین، آقای عسکری کتاباشو گذاشته به خاطر این، نگهداری دین از تحریف. یعنی امام معصوم باید باشه که مردم وقتی احکام رو به اصطلاح تغییر میدن تذکر بده که نباید تغییر بدین. بعد از معصوم العالمه، اذا ظهرت البدع فللعالم ان یسر علمه و الا فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. بدعت یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین. بدعت یعنی چی؟ نوآوری. بدعت نه هر نوآوری باطل باشه، نوآوری یعنی حکمی رو کسی بیاره که در دین نبوده بگه این حکم جز دینه. که میفرماید که زمانی که بدعتا ظاهر شد عالم باید علمشو ظاهر کنه و الا بر روحو از لعنت خدا و لعنت فرشتگان و لعنت مردم. این به خاطر اینه که مسئله قانون گذاری و قانون آوری اینقدر مهمه که اگر کسی از خودش قانون رو بیاره بگه قانون دینی بدعته و بر بدعت گذار لعنت کردن و در مقابل بدعت حتی میگن تقیه جایز نیست و عالم باید علمشو ظاهر بکنه. خیلی مسئله مهمیه. میخوام بگم که گویندگان احکام برای بار اول به مردم باید معصوم باشه طبق عقل فطری و مدارک دینی ما، به خاطر اینکه احکام باید سالم بمونه، سیفتی سکوریتی باشه که برای مردم گارانتی شده باشه، مورد اعتماد باشه. لذاست که معصومین از ودایعی که پیش هم دیگه دارن به اصطلاح احکامه. اون وقت شما نگاه کنید که چقدر پیغمبر اکرم در جملاتی که در خطابه قدیر ریخت قالبشو حواسشون جمع بوده و محکم صحبت کرده. میگه لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم و لا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. حلال حرام نیست مگر اینکه خدا حلال کرده، رسول حلال کرده و اهل بیت حلال کردن و ائمه حلال کردن. یعنی ملاک بیان حلال حرام فقط سه حوزه است: حوزه الوهیت، حوزه نبوت و حوزه امامت. اینجا معنای امامت و سطح کلی امامت روشن میشه که اینکه پیغمبر اکرم جانشین خودش از 3 سالگی خودش تربیت میکنه، خودش اخلاق یادش میده، خودش دین یادش میده، خودش علم یادش میده، همه علمشو میریزه، به خاطر اینکه در بیان حلال و حرام و احکام اینا سیفتی سکوریتی هستن. و اون چی که در بدعت و نگرانی پیغمبر اکرم هست یه مقداری شرکه، یه مقداری خداپرستی و توحیده، ولی بیشترین نگرانی که پیامبران برای بعد خودشون دارن تحریف احکامه و مردم اومدن احکام را تحریف کردن، کارا را عوض کردن، نماز و روزه را عوض کردن، احکامی که انسان را در عبودیت خدا محکم میکنه. لذا گوینده احکام بار اول باید معصوم باشه. احکام باید برگرده به معصومین. منشأ و ریفرنس احکام باید معصوم باشن. این یه بحث. یه بدبختی ما داریم، بدبختی اینه که در زمان غیبت امام علیه السلام قرار داریم و ما راهی به اتصال پیوند با امام زمان علیه السلام نداریم. لذا مجبورن علما که برای به دست آوردن احکام به ریفرنس احکام مراجعه کنند. ریفرنس احکام چند تاست؟ 2 تاست. یکی کتاب، یکی سنت. سنت یعنی گفتار پیغمبر، عمل پیغمبر، تأیید پیغمبر. سنت یعنی گفتار امام، عمل امام، تأیید امام. خب اینا ریفرنس احکامه. ابزار استفاده از این ریفرنس ها چیه؟ ابزارش عقل، سلامت بلوغ و تفقه فقاهت. لذا فقیه، کسی که میخواد احکام را بیان کند، فقیه هست. فقهای ما که امروز به غلط بهش میگه مجتهد، مجتهدین کارشون چیه؟ قانونگذارن. استغفرالله، پیغمبرم قانونگذار نیست، امامم قانونگذار نیست، اونا قانون آورن. اینا قانون آورم نیستن. فقها چیان؟ اینا کاشفان قانونن. اصلا تعریف اجتهاد و تفقه اینه که تفقه عبارت است از کشف قانون از کتاب و سنت با مهارتی که فقیه به دست آورده. علوم روز رو باید داشته باشه، جامعه رو بشناسه، اصطلاحات حدیث رو بدونه، ادبیات عربش خوب باشه، یه مقدار منطق بلد باشه، علم رجال بلد باشه، سلسله سندها رو بدونه و با ادبیات قرآن که میگن علم علوم ادبیات، با ادبیات قرآن و روایات آشنا باشه، تسلطش بر روایات طوری باشه که بتونه اینا رو جمع کنه. ممکنه مثلا در باب، مثلا میگم خمس، یه روایتی باشه تو باب زکات، یه روایت باشه تو باب حج، یه روایت باشه تو باب نماز و وضو. این وقتی میخواد که فتوا بده، فتوا دادن یعنی چی؟ یعنی کشف قانون از کتاب و سنت. وقتی میخواد فتوا بده باید به تمام اینها مسلط باشه که بتونه فتوا بده. لذا اینجاهایی که میبینید که اینو بگم، هی به اصطلاح همش هول دارم که یادم بره، میخوام اینو جمع کنم ببندم، ببخشین اگر خستتون میکنم، ولی میگم که بمونه. پس بنابراین فقهای ما جائل قانون نیستند. استنباط کار فقها، استنباط احکامه. استنباط احکام یعنی چی؟ یعنی کشف قانون الهی از کتاب و سنت به وسیله عقل. خب از کتاب و سنت، سنتم یعنی قول و فعل و تقریر معصوم و پیغمبر و به اصطلاح ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. اینجاهایی که میبینید که فقها یه جاهایی میگن احتیاط واجب این است که این کارو بکنه، احتیاط مستحب اینه، یعنی چی؟ یعنی من قاطع نمیتونم فتوا بدم که این قانون خداست، اما چون دیگران گفتن، خودمم به دلایل تا 90 و چند درصد رسیدم، به 100 نرسیدم، به 90 و چند درصد رسیدم، میگم احتیاط واجب. احتیاط واجب از قول به اصطلاح فقیه و مجتهد معناش اینه که من به قطعیت درباره این قانون نرسیدم، اما چون همه فتوا دادن واجبه، یا اکثر مردم به اصطلاح فقها فتوا دادن، منم میگم واجبه، یا احتیاط مستحب بشم، همینطوره. اما وقتی کسی فتوا میده، یعنی من از کتاب و سنت 100% استفاده کردم. و واقعا کشف قانون کار خیلی مهمیه. اینی که میبینید که مراجع تقلید معمولا پیرمرد هستن، از 50 سال به بالا هستن، 60 سال به بالا هستن، به خاطر اینکه تا به اون نیروی برسن که بتونن تمام ابواب فقهی رو تسلط داشته باشن طول میکشه. باید مهارتایی رو به دست بیارن تا بتونن این نیرو رو داشته باشن، و تازه اونجا هم با احتیاط میگن. نتیجه این حرفا چیه؟ نتیجه این حرفا برای ما امروز اینه که در بیان حلال و حرام بسیار احتیاط کنیم. شما خیلی وقتا دیدید دوستان نزدیک من، بچه های نزدیک من هستین، خیلی وقتا میگید یه حکمی رو میگم من نمیدونم، باید رساله نگاه کنم. رساله نگاه میکنم نمیفهمم، برای اینکه گاهی بیانات طوری که سخته، مسائل دیگه داره. در بیان احکام چون حلال و حرام خداست بسیار بسیار احتیاط کنید. از اون طرف مسئله احکام اینقدر مهمه، میگن انسان عادل که میتونه قاضی باشه، میتونه پیش نماز باشه، میتونه مرجع تقلید باشه، میتونه مجتهد باشه. انسان عادل کسیست که به واجبات عمل کنه، محرماتو ترک کنه، گناهان کبیره مرتکب نشه، اصرار بر صغیره نداشته باشه. یعنی ملاک مجتهد و ملاک به اصطلاح قاضی و ملاک مرجع چیه؟ عمل به احکامه. خیلی مهمه، اعتقادات سر جای خودش، عمل به احکامه.
کسی که میخواد شاهد باشه شهادت بده باید عادل باشه. دو مرد عادل، چهار زن عادل. عادل یعنی کسی که همه احکام رو، واجبات رو عمل کنه، محرمات رو ترک بکنه و اصرار بر اصرار صغائر نداشته باشه، کبائر هم مرتکب نشه. این خیلی مسئله مهمیه. شما ببینید که در روابط اجتماعی و رفت آمد مردم و گفتگوی مردم اون چه که مطرحه مسئله احکامه. آقا غیبت نکن، پشت سر کسی حرف نزن، احتیاط بکن، حمله بر صحت بکن، هر سخنی را نگو. اگر این کار کردی آبروی مؤمن رو میریزی. این حرامه، این حلاله، صحبت حلاله، غیبت حرامه، توهین حرامه، آبروی کسی رو بردن حرامه، قضاوت نابجا حرامه، شهادت به باطل حرامه و همچنین. اون وقت شما نگاه کنید که در احکام دقتهایی که شده در دین چقدر مهمه. احکام نفسی، خون که خیلی مهمترین مسئله است، احکام مالی، احکام ارضی، سه به اصطلاح حوزه حکم داریم: احکام خون، احکام مال و احکام ارض و آبروی مردم، که ما معمولا با اینها به اصطلاح سر و کار داریم در به اصطلاح ارتباط با جامعه. چقدر روی اینا تاکید شده و صحبت شده؟ به خاطر اینکه عمل به احکام و عمل نکردن به احکام حتی در عقاید انسان اثر میکنه. قرآن کریم میفرماید ثم کان، بخون، عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا، بعدش چیه؟ ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت بد عمل کردن، یعنی احکام درست عمل نکردن، اینه که بعداً تکذیب آیات خدا میکنن. یعنی عمل نکردن به احکام باعث میشه که انسان اعتقادش خراب بشه، آیات خدا را آیات خدا ندونه و تکذیب کنه. و کانوا بها یستهزئون، و استهزاء میکنن. یعنی عمل نکردن به احکام در اعتقادات انسان اثر میکنه. از اون طرف هم البته اینو دو سه هفته پیش گفتم، عمل اعتقادات در احکام اثر میکنه. میگن علمتون رو نسبت به خدا و معارف دینی بیشتر کنید که به احکام بهتر عمل کنید. تقوا الله و یعلمکم الله. از اون طرف میگه تقوا پیشه کنید، علم دارید. از این ور میگه علم به اعتقادات داشته باشید تا به احکام بتونید بیشتر عمل بکنید. پس گوینده احکام اولین بار معصومه، تکیهگاه احکام معصومه، ریفرنس احکام معصومه، کتاب است و سنت. مجتهدین ما قانونگذار نیستن، بلکه کاشف قانونن با قواعدی که دستشون دارن. بله، وقتی که مجتهد تلاش کرد یه فتوایی داد، اگر اشتباه هم کرده چون وظیفه‌شو انجام داده خداوند متعال یه ثواب میده، اگر اشتباه نکرد درست رفت به خاطر اینکه به حقیقت رسیده دوتا ثواب میده. در زمان غیبت کبرا از بدبختی های ما این است که در زمان غیبت کبرا هستیم و امام زمان رو نمیبینیم. چون نمیبینیم ما را به فقها ارجاع دادن. و اما من کان من الفقها اسائنا لنفسه و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا. اینایی که ما را به فقها ارجاع دادن در فروع و در احکام، ولی فروع احکام اینقدر سهل نیست که الان خیلی از روشنفکرها و بیدینا و نمیدونم پلورالیستا گفتن که ما از عقل میتونیم احکام در بیاریم. یعنی در الف باش گیر میکنن و همه اینا چی چی شعره که ادعا کردن. چون احکام رو کسی میتونه داشته باشه که بتونه در تار و پود انسان وارد بشه و اینقدر جزئی است که متکی به وحیه. برای اثبات نبوت نبی بیانه و آیه لازمه، اون در جای خودش صحبت شده. یکی از اونها امانته. پیغمبر اکرم هم وقتی که میخواست که پیغمبری، ادعای پیغمبری بکنه و بگه من از جانب خدا اومدم، باید به اصطلاح آیه و بیانه داشته باشه که به غلط واژه معجزه رو سنی ها گفتن، ولی ما واژه معجزه اصلا غلط، معجزه ما نداریم، واژه آیه و بیانه داریم. آیه و بیانه آوردن که نشون دادن که ما پیغمبر هستیم. پیغمبر اکرم بیانش برای بیانه خالدش همین عرض کنم که قرآن کریمه. شق القمر کرده برای یه عده‌ای، نمیدونم با سنگریزه صحبت کرده برای یه عده‌ای، غیب گویی کرده برای یه عده‌ای، از بسلا آینده خبر داده برای یه عده‌ای و غیب گفته برای یه عده‌ای. معجزه خالدش هم قرآن کریم. اطیع الله یعنی اینی که امام صادق علیه السلام فرموده فرمایش پیغمبره، فرمایش پیغمبرم فرمایش خداست. و من یطع الله و رسوله فقط اطاع الله. اینا قرآن میگه کسی که از اینها اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده. یعنی میخواد بگه اینا یه خطه، قانونی که اینا آوردن قانون خدا، غیر از حرف خدا حرف نداره، فقط حرف خداست. اما حرف خدا رو در چند حوزه میزنه. یکی این که حرفایی که خدا میزنه فقط قالب ریزی الفاظش هم حتی مال خداست، میشه حدیث قدسی. اگر قالب ریزیش هم مال خداست و اعجاز داره میشه قرآن. اگر معنا از خداست، لفظ خودش قالب ریزی کرده، میشه حدیث. ریشه‌اش همش از خداست. قانون گذار نیست؟ نه. میگم فلعی یه انبار فلعی چای رو میده به پیغمبر، میگه خودت بر اساس نیاز بسته‌بندی کن. اینو نمیگن خودش چای ساخته، میگن چای رو از خدا آورده، میگه بسته‌بندیشو خودت بکن. عرض کنم که قیاس که در واقع اونی که انجام میدن تمثیل منطقیه، این است که از حکم جزئی به خاطر ملاکی که خودمون به دست میاریم به حکم جزئی دیگه بریم. مثلا میگم بگیم که از خودمون علت بتراشیم، ولی اگر خود شرع بتراشیم که قیاس نیست، اصلا قیاس باطل نیست. دقت کنید خیلی این دقیقه. بگیم که در گوسفند و گاو و شتر و مویز و گندم و جو زکات است. سرمایه مردم اون موقع اینا بوده، الان سرمایه مردم کامپیوتره، پس در کامپیوتر هم زکات است. این قیاسه. برای اینکه این میخواد اینجوری استفاده کنه، علت زکات اینی که مال مردم فقط در اونجا بوده، سرمایه مردم اونجا بوده، حالا که سرمایه مردم در کامپیوتره پس در اینم زکات است. این قیاسه و باطله. مگر اینکه شرع خودش گفته باشه، یه جای شرع خودش گفته، این دیگه قیاس نیست، قیاس باطل. قیاس صحیحه. شرع گفته کل مسکرن حرام. مسکر چه مایع باشه چه جامد باشه، حشیش مسکر جامده حرامه، شراب مسکر مایع حرامه. ببین ملاکش و علتش خود شرع گفته. قیاس ما قیاس باطل که سنی‌ها ازش استفاده میکنن معناش اینه که همون کاری که روشنفکران امروز انجام میدن، میگه علت این که ما باید در مسافرت نماز قصر بخونیم این خستگی و دوری راه و کمی وقته، پس بنابراین وقتی با هواپیمای 747 میریم تا مشهد ولو 1000 کیلومتر اونجا نمازمون تموم میخونیم. این قیاس. مگر خود شرع گفته باشه؟ شرع اینجوری گفته، گفته هر جا 23 کیلومتر بیشتر رفتید، 4 فرسخ بیشتر رفتید، شما مسافر هستید. شرع گفته. حالا این 23 فرسخ طولی بریم، عرضی بریم، نمیدونم اونجا بریم، اینجا بریم، هرچی بریم، علت حکم را بیان کرده. اونی که به قیاس عمل کرد اولین بار شیطان بود. گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. انسان را، آدم را از خاک خلق کرد، من اشرف از اون هستم، چرا من بهش سجده کنم؟ اول مقاصد برای انبیا، هر نبی اولوالعزم تا نبی اولوالعزم بعدی حکمش مجرا بوده. یک، یعنی احکام موسی تا ظهور عیسی بوده، ظهور عیسی احکام عیسی تا ظهور پیغمبر بوده. این یک. حکم احکام و نبوت با حکم حجت فرق داره. ممکنه حجت روی زمین کسی باشه که هیچ مردم هم نشناسن، دو نفر بشناسن حجت انجام شده، اونو بعدم بحثشون میکنیم. این که میگن لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشه زمین اهل خودشو فرو میبره، این حجت یعنی بنده کامل خدا روی زمین که همیشه باید باشه. ولی این که حتما این باید مبین احکام باشه لازمش نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.